شرکت خصوصی دستمزد کارگران را طبق قانون و مفاد قانونی پرداخته است. کارگران اما گفتند دستمزد باید مانند کارگران زغالسنگ این منطقه دست کم 30% افزایش یابد. پیشتر کارگران معدن بخش خصوصی زغالسنگ در شمال استان کرمان چند روز اعتصاب کردند که به افزایش 30% دستمزد آنان انجامید. یکی از کارگران معدن به ایرنا گفت آنها امنیت شغلی ندارند، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده، مشکل قرارداد 89 روزه آزمایشی پابرجاست و امکانات رفاهی مانند آب سرد کن وجود ندارد. در این حال رضا اسماعیلی، مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان، حق را به کارفرمای خصوصی داد و با اشاره به اعتصاب و تجمع کارگران گفت که ادامه این نوع اعتراضات به توصیف او به فرهنگ کار لطمه می‌زند و نباید کار تعطیل شود. اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، بنده و دولت 13 از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد. این بخشی از سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است که چند روز پیش در یک سخنرانی عنوان کرد. البته ابراهیم رئیسی مشخص نکرد منظورش از چند جراحی بزرگ چیست؟ با این حال در روزهای اخیر بحث‌هایی در مورد حذف دلار 4200 تومانی و یا افزایش قیمت بنزین از سوی دولت رئیسی مطرح شده است. روزنامه همشهری نوشت دولت در روزهای آینده لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که هدفش پایان تخصیص دلار 4200 تومانی است. به نوشته این روزنامه با حذف ارز 4200 تومانی کارت معیشت بین 5 دهک نیازمند به صورت اعتباری توزیع می‌شود. پیش از این ابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتیش تأکید کرده بود که از آذر سال 1400 برای خانوارهای 5 دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می شود. اما این کارت چیست؟ بر اساس طرحی که پیشتر اعلام شده بود به ازای هر یک از اعضای خانوار در 3 دهک اول 200,000 تومان و 2 دهک بعدی 150,000 تومان اعتبار ماهانه قرض الحسنه تخصیص می یابد. اما این اعتبار کارمزد هم دارد که 2% خواهد بود. در این ارتباط وبسایت رکن و افسود چرا زمانی که ارز 4200 تومانی بدون حساب و کتاب به افراد و نهادهای خاص تخصیص داده میشد تصمیم به حذف آن گرفته نشد؟ رسول عسقری، روزنامه‌نگار در پاریس.
تمامی گزاره‌ها در ایران نشان از انصداد کامل در حوزه اقتصاد داره که در پیوند با بنبست‌ها و بحران‌های مشابهی در حوزه‌های دیگه است. از طرف دیگه چشم‌اندازی هم برای حل پایه‌ای این بحران‌ها وجود نداره، چون که مجموعه سیاست‌هایی که باید برای برون رفت از این وضعیت به کار گرفته بشه ماهیتاً در تضاد با بقای حاکمیته، چون مستلزم کاهش منافع پانتا و طبقه برخوردار حامی حاکمیته. اگه بخوایم وضعیت رو به زبان آمارهای منتشر شده از طرف خود رژیم بیان کنیم، کسری بودجه دولت در خوشبینانه‌ترین برآوردها به اندازه کل درآمد قابل حصولش، یعنی درآمدهای پیش بینی شده و نه الزاما قابل تحققش، فقط تکافوی تأمین نیمی از هزینه های دولت رو میده که بخش قابل توجهی از اون نیز در سیستم فاسد و رانتیر حاکمیت گم و گور میشه. به همین دلیلی که دولت در کنار کاهش مداوم تعهدات حکومتیش در زمینه طرح‌های عمرانی، سلامت و آموزش مردم و غیره تلاش میکنه به آسان‌ترین و البته زیانبارترین و پرهزینه‌ترین شیوه‌ها درآمدزایی کنه، از چاپ اسکناس بدون پشتوانه تا بازی مداوم با نرخ طلا و ارز و شکست کردن مردم در بورس تا روش‌های آشکارتر و مهاجم‌تری مثل اعمال شوک‌های قیمتی. این کارا هم همیشه اسامی مختلفی داشته، از واقع سازی قیمت‌ها گرفته تا هدفمندسازی یارانه‌ها.
آقای عسقری اضافه می‌کند که نباید به دنبال منطق اقتصادی قابل دفاع یا توجیه علمی پشت سر این تصمیم‌ها گشت.
باید اعمال این سیاست‌ها رو در کادر بقای رژیم فهم کنیم، چون که پیامدهای چنین سیاست‌هایی بر همه تو جامعه روشنه. مثلا حداقل تأثیرات قابل پیش‌بینی در افزایش نرخ بنزین این خواهد بود که در کنار شوک روانی ایجاد شده، قیمت تموم شده محصولات انرژی بر جهش پیدا خواهد کرد. یعنی قطعاً هزینه‌های حمل و نقل به نحو چشمگیری افزایش خواهند یافت که خودش به افزایش بهای محصولات تولیدی و قیمت تمام شده آنها و در نهایت به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد انجامید. این کار یعنی دامن زدن به تورم افسار گسیخته و رشد روزمره قیمت‌ها در جامعه مهنت‌زده ایران که هر روز لایه‌های تازه‌ای از اون از امکان حداقل زیست اقتصادی قابل قبول محروم میشن و به سمت نداری و فقر مطلق رانده میشن.
در این حال آلبرت بوغازیان، اقتصاددان، استاد دانشگاه و رئیس هیئت تجدید نظر شورای رقابت به رکنا گفت که زندگی مردم با کالاهای اساسی تأمین می شود و مردم حداقل می توانند با ارز 4200 تومانی برنج و روغن سفره خود را تهیه کنند. اما اگر این ارز حذف شود، قدرت خرید مردم کاهش می یابد. گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. با این همه، حمیدرضا امام‌قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، گفته که نیمی از جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند. خبرگزاری ایلنا نیز نوشت دستمزد مهر ماه کمتر از 40% هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد و با این حساب تنها برای 10.6 روز از ماه کافی بود. ایلنا اشاره کرد به رغم آنکه آمار رسمی نشان می‌دهد که تورم همچنان بیش از 45% است، اما تورم واقعی و ملموس زندگی مردم بالای 50% است. بر اساس این گزارش، محاسبات فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار در مهر ماه به 11 میلیون 479 هزار تومان رسید. بر اساس این محاسبات، هزینه خوراکی ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد 4 میلیون تومانی رسیده که به این معنی است که حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه های خوراکی یک خانوار متوسط 3.3 نفره کفایت می کند. ایلنا تأکید کرد که همین مبلغ تنها برای یک وعده غذای گرم روزانه و دو وعده صبحانه و شام، البته غذای سرد و اصطلاحاً سردستی، کافی است. در چنین شرایطی برخی از نمایندگان مجلس از تورم‌زا بودن افزایش دستمزد سخن گفته و عنوان کردند که در سال آینده نباید دستمزد را خیلی افزایش داد و برخی دیگر هم مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی 4200 تومانی برای خوراکی‌ها و حتی دارو می‌گویند و تأکید می‌کنند که همه نرخ‌ها باید آزادسازی کامل شود. با این اوصاف، آیا این درخواست شبیه همون جراحی‌های بزرگ مورد نظر ابراهیم رئیسی نیست؟ رسول اسقری:
چند وقت پیش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم گزارشی را به عنوان تصویر اقتصاد ایران و چشم‌اندازش منتشر کرد که بر اساس اون درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398 کاهشی 34% نشون میده. این گزارش میگه قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به 10 سال پیش حدود 1/3 کاهش پیدا کرد. برای اولین بار به شکل رسمی وزارت کار در گزارشی که عنوانش پایش فقر بود اعلام کرد که 1/3 مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. یعنی از هر 3 نفری که در خیابون از کنارمون عبور میکنه، 1 نفر از حداقل درآمدی که برای زندگی کردن به اون نیاز داره محرومه.
این روزنامه‌نگار اشاره میکند:
بعد از گرون کردن یه شبیه بنزین و اعتراضات خونینی که در آبان 98 صورت گرفت، یک تحول کیفی در صفبندی جامعه ایران و رابطش با حاکمیت رخ داده که نتیجه بی‌واسطه اش فهم این گزاره کلیدیه برای هر دو طرف ماجرا که جمهوری اسلامی نه مقبول و نه مشروع. خود جمهوری اسلامی هم به این حقیقت بیش از همه آگاه، بنابراین دیگه تلاشی برای پوشوندن اون نداره. میدونه در بستر یک نارضایتی اجتماعی درمان ناپذیر ایستاده. این مانورهای جنگ شهری و نمایش پس گرفتن شهر آزاد شده از مردم در رسانه ها که تلویزیون نشون میده، همینه داره میگه. میخوام بگم حاکمیت دیگه دنبال جلب رضایت مردم یا حداقل گروه هایی از اونها نیست. مسئله اینه که آیا مثلا در بحث گران کردن دوباره نرخ بنزین، سیستم سرکوب از پس واکنش قابل پیشبینی مردم برخواهد آمد یا نه؟ پاسخ مثبت به این پرسشه که اعمال چنین سیاست‌هایی رو ممکن می‌کنه. دیدیم که در بحث گرون کردن بنزین در 2 سال پیش حاکمیت تا کشتن بیش از 1500 نفر پیش رفت که البته از تأثیرات بلافصلش آگاه نبود. این کشتار البته از یه طرف به ماهیت اصلیش که یک رژیم قتل عامه برمی‌گرده، از طرف دیگه نشون میده حکومتی که اصلی ترین ملاحظه کلیدیش خیابان و حراس از قیامه، تا چه اندازه لاعلاج، در تنگنا و بیچاره است که این خطر رو، یعنی خطر قیام رو، به جان می‌خره.
بعد بخش دوم اخبار را می‌شنوید. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از وجود هزاران کودک و نوجوان زباله‌گرد در سطح شهر تهران خبر داد. علی دیزجی گفت در تهران حدود 50,000 مخزن زباله وجود دارد که حدود 4,500 کودک، نوجوان یا بزرگسال در آنها کار می‌کنند. او از شناسایی حدود 400 مرکز غیرمجاز جمع‌آوری زباله در جنوب تهران خبر داد و گفت زباله‌ها از سوی کودکان و نوجوانان جمع‌آوری و به این مراکز منتقل و تفکیک می‌شود. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار عضو تحریریه ایران وایر، با تردید در درستی آمارهای رسمی مربوط به کودکان زباله‌گرد می‌افزاید:
در آبان 1398 رئیس کمیسیون حقوق کودکان وزارت دادگستری گفت بر اساس آماری که به دستشون رسیده و تخمین زده شده حدود 4600 کودک زباله‌گرد در تهران داریم که بیشتر از 95% خارجی هستن و تبعی افغانستان هستن. حالا با توجه به بحران‌هایی که اخیراً در منطقه شاهدش بودیم و بحث آوارگان افغانستانی که به ایران سرازیر شدن، میشه گفت که تعداد کودکان مهاجر که جذب بازار سیاه کار در ایران شدن میتونه بیشتر از این باشه. محمد رضا جوادی، یگانه معاون شهردار سابق تهران، هم 25 خرداد 1399 گفته بود که 4000 کودک زباله‌گرد در تهران شناسایی شدن و بر اساس برآوردی که از کودکان زباله‌گرد شهرداری داشت، گفته بود مبناشون در واقع توان کودکان در حمل پسماندهای خشک زباله‌های شهری تهرانه. با توجه به شرایط معیشتی که ایران داره، با توجه به بحران‌های منطقه‌ای که داره، میشه به قطعیت گفت که تعداد این کودکان رو به افزایش. پیروز حناچی شهردار سابق تهران هم 2 سال پیش گفته بود که 409,000 کودک کار در کشور شناسایی شده که آمارهای غیررسمی شمار اونها رو تا بیش از 3 میلیون نفر تخمین زده. بیشترین تعداد کودک کار هم در تهران و بعد هم در اصفهان هست. رئیس اورژانس اجتماعی کشور هم فروردین 1400 گفته بود که بر اساس آمار بهسیستی حدود 14,000 کودک کار در خیابان در کل کشور تخمین زده میشه و حدود 4,000 کودک زباله‌گرد.
خانم قدرخان به این پرسش که طرح‌هایی که برای این موضوع اجرا شده تا چه اندازه موفقیت آمیز بودند پاسخ میدهد:
پراکندگی دستگاه‌های مسئول دلیل اصلی این آشفتگی. بر اساس گزارش های رسمی در ایران 13 دستگاه مسئول کودکان کارن، اما هنوز بعد از 42-43 سال نتونستن آمار مشخص از تعداد کودکان ارائه کنن و این میتونه یک شرمندگی بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی باشه، چون موضوع کودکان کار موضوع بسیار پیچیده و چندبعدیه، در حالی که شناخته شده ترین آسیب های اجتماعی در ایران بحث کودکان کار و خیابان هستن. در مورد کودکان زباله‌گرد یه مسئله که خیلی مهمه و در واقع میشه به این ربطش داد که چرا طرحی که تا حالا اجرا شده موثر نبوده، چون پیمانکار طرف قرارداد با شهرداریه که از کودکان برای جمع‌آوری زباله استفاده میکنه، تخلف بسیار مشخصیه، ولی کودکان نیروی کار ارزانی هستن. در کنار اینها یک گروهایی هم هستن که به طور غیرقانونی از کودکان برای جمع‌آوری زباله انجام استفاده میکنن، یعنی در واقع پیمانکار طرف قرارداد شهرداری نیستن، یک مافیای بسیار خاصی داره و اقداماتی هم که تا الان انجام شده موفق نبوده، چون که هر طرحی که ارائه شده فقط موجب شده پدیده کودکان کار زیرزمینی بشه، همه لایه‌های بحث کودکان کار و حقوق کودکان کار در نظر گرفته نشده. همونطور که گفتم کودکان کار نیروی کار ارزانن، از هیچ حقی بهره مند نیستن، امکان درخواست حق و حقوقی ندارن چون زیر سن قانونی هستن، خودشون تصمیم گیر خودشون نیستن.
در ارتباط با موضوع زباله‌گردی، کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که مرتضی طلایی رئیس پلیس اسبق تهران گفته است روزانه 20 میلیارد تومان رانت در مافیای زباله جابجا می‌شود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، این رشته از اقتصاد در ایران همچون دیگر رشته‌ها تحت کنترل باندهای مافیایی است و کودکان و بزرگسالان تنها در صورتی می‌توانند زباله‌گردی کنند که مطیع این مافیای اقتصادی باشند. سمانه قدرخان:
یک دلیل این که مخازن زباله در سطح شهر مخازن مکانیزه ایجاد نمیشه، مخازنی که نیروی انسانی نتونه در اون دخیل باشه، همین بحث استفاده از در واقع این ثروت دارایی شهرهاست. چطور که شهردارهای ایران بارها اذعان کردن که این مخازن، یعنی مخازن جمع‌آوری زباله، یک دارایی و ثروته که اگه مکانیزه بود میتونه حتی ثروت بسیار زیادی به شهر تهران برگردونه و قطعا حتی شاهد زباله‌گردی افراد بزرگسال یا کودکان به این شکل نبودیم. این مراکز قرار بود که به صورت مکانیزه از چند سال گذشته ساماندهی بشه، ولی تا الان می‌بینیم که فقط در حد حرف و برنامه بوده. در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که با همکاری تمام دستگاه‌های زیرفت در مورد کاهش کودکان کار اقدام بشه، ولی این اقدام انجام نشده و کودکان زباله‌گرد با انواع محدودیت‌ها، انواع خطرات مواجه هستن. اونا در محل‌هایی که کار می‌کنن، در همون محل‌های تفکیک زباله شب‌ها رو همونجا می‌خوابن. بیماری‌های مثل هپاتیت، ایدز، حسبه و کزاز بین اونها گزارش شده. این گزارشی که شورای شهر تهران دو سال پیش اعلام کرد، در معرض انواع آزار جنسی قرار دارن، از حق سلامت، بهداشت، آب آشامیدنی سالم، تحصیل و تفریح محروم هستن، در حالی که طبق قانون اساسی ایران و بر اساس کنوانسیون حقوق کودک ایران هم به اون پیوسته، دولت ایران موظفه که شرایط تحصیل، درمان، آموزش و تفریح رایگان برای تمام کودکان فراهم بکنه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حدود 2 میلیون تن ناامید از یافتن کار در ایران هستند که جزو جمعیت فعال نیستند و گفت 9,700,000 تن هم با اشتغال کم درآمد روبرو‌اند، ضمن آنکه 4,500,000 تن هم اشتغال غیر رسمی دارند و بیمه ندارند. حجت الله عبدالملکی که در برنامه تلویزیونی سخن می گفت، با اشاره به آنچه طرح اشتغال دولت برای بیکاران نامید گفت:
کاری رو شروع بکنند، مثلا فرض بفرمایید 2 میلیون تومان، 1.5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان درآمد داشته باشند، این خودش که حرکت آغازینه، یعنی یک تعدادی از مشاغلی که ایجاد خواهد شد از این سن خواهد بود. بخشی از اشتغالی که ایجاد خواهد شد مثلا برای ناامیدان از کار به صورت اشتغال رسمی بیمه‌دار خواهد بود. من همینجا خدمت شما عرض می‌کنم این 1,850,000 تا به هیچ عنوان قرار نیست که حتما همه اینها اشتغال رسمی به معنی اینکه بیمه داشته باشن باشه. این کار سختیه.
این سخنان در شرایطی مطرح شد که پرسش‌های جدی در مورد آینده کسانی که قرار است شاغل شوند وجود دارد. اینکه آنان در صورت بروز حوادث ضمن کار، آن هم بدون برخورداری از بیمه، چه وضعیتی خواهند داشت؟ همچنین آیا این مشاغل بسیار کم درآمد در سابقه کار آنان در نظر گرفته خواهد شد؟ و اینکه چه ضمانتی برای کارگران قدیم وجود دارد؟ چون کارفرمایان می توانند با اخراج آنان نیروهای جدیدی استخدام کنند که دستمزدشان بسیار پایین باشد و بیمه هم نباشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه دیگری از سخنانش گفت: سامانه شبیه سامانه جامعه اشتغال ایرانیان در این وزارتخانه وجود دارد که در حال تکمیل این سامانه ایم تا به سامانه جامعه برسیم. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، سخنان حجت الله عبدالملکی را پوپولیستی مینامد که با واقعیات فاصله بسیار زیادی دارد و میافزاید اینکه وزیر کار میخواهد سامانه جامعه اشتغال را بروز کند و سپس برای کاهش و رفع بیکاری برنامه‌ریزی کند کارساز نیست.
این خودش احاله به محالی هستش که سالهاست در دولت‌های مختلف وعده‌های اینچنینی داده شده، ولی در عمل ما شاهد نتیجه مثبتی نبودیم و هیچ کس هم هیچ وقت پاسخگو نبوده. که ما بعد از 43 سال که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذره هنوز یک دیتابیس که برای بخش‌های مختلف بتونه رفرنس باشه نتونستیم داشته باشیم و این یعنی ناتوانی در عمل. از طرف دیگه ایشون در سخنان خودشون اصلاً جامعه کارگری و بخش مزدبگیر رو ندیدند. اینکه چه چشم‌انداز و برنامه‌ای رو برای این گروه از افراد جامعه در نظر گرفتند رو مطرح نکردند. با توجه به رکود تورمی افسار گسیخته و بحران‌هایی که پیامد اون هستش در مورد سبد معیشت خانوار و میزان دستمزد و خط فقر اصلاً صحبتی به میان نیاوردن. این بخش رو کاملاً حذف کردند. در بخش دیگری از صحبتشون در مورد زیست بوم ملی و نسبت اشتغال به تولید و سیاست‌هایی که در پیش خواهند گرفت صحبت کردند. ما این رو میتونیم به بخش‌های مختلف صنعت تسری بدیم. در صنایع کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی، آب، فرسایش خاک و مواردی از این دست، خب کشاورزی رو نمیشه دیگه به شیوه سنتی فعلی ادامه بدیم. باید از روش‌های جایگزین مدرن استفاده کنیم. یا در حال حاضر در حوزه بخش صنعت نساجی و پوشاک، بر اساس گفته رئیس اتحادیه پوشاک کشور، ما از کشور بنگلادش داریم اجناسی رو با 80% زیر قیمت تمام شده تولیدی در کشور وارد می‌کنیم. از سوی دیگه پیشران اقتصاد کشور صنعت مدرنی هستش که قابلیت رقابت و صادرات و در نتیجه خلق ارزش افزوده و کارآفرینی رو داشته باشه، نه اینکه میزان صدور مجوز بخواد مسئله‌ای باشه بابت اینکه پیشرفتی در صنایع داریم. در دولت نهم و دهم طرح اشتغال زود بازده مطرح شد که تحت همین عنوان بخش بزرگی از بودجه، حدود بیش از 800,000 دلار از سهم فروش نفت رو به خودش اختصاص داد. افراد می اومدن سرمایه گذاری های 50 میلیون 100 میلیون می کردن، طرحهای توجیهی رو که اعدادش کاملا قابل کنترل توسط کارشناسان هست تهیه می کردن و طرح رو زود بازده و جذاب نشون می دادن و به همین واسطه وام هایی رو دریافت می کردن که در نوع خودش یک فساد و رانت بی سابقه ای رو ایجاد کرد.
شنوندگان کارنامه در سالیان اخیر بارها نام گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و همچنین راهپیمایی ها و اعتصاب های هزاران کارگران را شنیدند. پیمان شجیراتی کارگر سابق این گروه اشاره می‌کند که بین بهمن 95 تا آبان 97 دست کم 6 اعتصاب بزرگ در این واحد صنعتی برگزار شد.
سال 89 اجرای سیاست‌های غارتگرانه خصوصی سازی دامن گروه ملی رو فولاد رو هم گرفت و شرکت با قیمت بسیار نازل به مهافرید خسروی واگذار شد. یک سال و چند ماه بعد خسروی بازداشت شد و گروه ملی هم به حکم دادستانی کل کشور مصادره و توقیف شد. وقتی قوه قضاییه شرکت رو تصرف کرد، بیش از 420 هزار تن محصول نهایی فولاد در انبارهای شرکت موجود بود و علاوه بر این 870 میلیارد تومان سرمایه در گردش شرکت هم به دستور دادستان وقت کل کشور که الان رئیس قوه قضاییه است بلوکه شد. از همینجا بود که بحران به صورت جدی در گروه ملی فولاد شروع شد. بخش عظیمی از تولیدی که در انبارها بود به قرارگاه خاتم سپاه تحویل شد، اما پولی از فروش این محصول به شرکت بر نگشت و از طرف دیگه کم کم میزان تولید هم افت شدید پیدا کرد و دستمزدها پرداخت نمی‌شد، به گونه‌ای که در بهمن 95 مجموع دستمزدهای معوق ما به 7 ماه رسیده بود.
آقای شجیراتی درباره شروع اعتراض‌های سنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران میگوید:
23 بهمن اولین حضور خیابانی و تجمع کارگران گروه ملی خارج از محیط شرکت مقابل استانداری خوزستان شکل گرفت، اما طبق معمول کسی پاسخگوی ما نبود و بنابراین در جلسه با حضور تعدادی از همکاران از بخش‌های مختلف تصمیم گرفته شد روز بعد ورودی‌های شرکت بسته و اعتصاب آغاز بشه. بستن درهای شرکت عملی شد و جمع هزاران نفری کارگران همونجا در محل تجمع در مورد کم و کیف ادامه اعتصاب شور و مشورت میکردن. کم کم از روز چهارم به بعد افراد بیشتری از کارگران در تصمیم گیری ها دخیل شدن. هر بخش و واحد از بین خودشون کارگرانی رو انتخاب کردن و با گسترده تر شدن حلقه تصمیم گیرندگان برنامه ریزی ها و اقداماتی که میباید صورت بگیره شکل و فرم دیگه‌ای به خودش گرفت. تا اینجا هنوز سازماندهی ما شکل قوام گرفته‌ای نداشت، اما به سرعت تقسیم وظایف شد، با تصمیم جمعی صندوقی تشکیل شد و کارگران به قدر توانشون مبالغی به صندوق کمک کردن و بلافاصله هم تیم‌های تدارکات برای تهیه و تامین کاغذ نوشته‌ها، بنرها، آب و آشامیدنی و بقیه ملزومات شکل گرفت. به موازات این هم گروه‌هایی از کارگران و خانواده‌ها به صورت داوطلبانه برای تامین آب و چای و غذای اعتصاب کننده‌ها تشکیل شدند. کاغذ نوشته‌های طراحی شد که بر روی اونها مطالبات کارگران درج شده بود و این نوشته‌ها روی شیشه اتومبیل‌های متعلق به کارگران نصب شد و از این طریق صدای ما به داخل شهر و محله‌ها هم رسید. اما جای خالی یک موضوع مهم هنوز احساس می‌شد و اون داشتن یک رسانه مستقیم و مستقلی بود که بتونه هم مطالباتمون رو اعلام بکنه و هم فراخوان‌ها اونجا اعلام بشه و از همه مهمتر وجود این رسانه جمعی به حفظ امنیت سازماندهندگان اعتصاب و کارگران پیشرو کمک بزرگی می‌کرد. بنابراین جمع تصمیم گرفت تا یک تیم مخفی نیمه مخفی کانال تلگرامی رو برای این مهم ایجاد بکنه و از این طریق فرایند سازماندهی و تصمیم گیری رو تا حد امکان درونی و دور از رصد نیروهای امنیتی قرار بده. در طی اعتصاب مقامات استانی چندین نوبت به محل تجمع اومدن و خواستار برچیده شدن اعتصاب، باز شدن درهای کارخونه و بعد از اون مذاکره درباره مطالبات شدن، اما پاسخ قاطعی که از زبان همه کارگران حاضر در تجمع شنیدن این بود که هر گونه مذاکره با مسئولین مشروط به پرداخت کامل حقوق‌های معوق و کنارگیری قوه قضاییه از شرکت خواهد بود. این مقاومت باعث شد تا موضوع و تصمیم‌گیری درباره اون به دبیرخانه امنیت ملی کشیده بشه و سه جلسه پی در پی و اضطراری مقامات کشوری اونجا ترتیب دادن و در نهایت روز 15 اعتصاب استاندار خوزستان اعلام کرد که قوه قضاییه گروه ملی فولاد رو به بانک ملی واگذار میکنه و از محل حساب‌های بلوکه شده شرکت سریعاً 3 ماه حقوق معوق و همینطور عیدی کارگران پرداخت میشه. 2 روز بعد نیمی از مطالبات به حساب کارگران واریز شد و بر مبنای تصمیم جمعی اعتصاب پیروزمندانه‌ای که مهمترین دستاورد اون خلعیت از قوه فاسد قضاییه بود موقتا پایان داده شد. هرچند که در ادامه خب مسائل دیگه اتفاق افتاد، پایه بخش خصوصی به شرکت باز شد و مشکلات چند برابر شد که البته مبارزه کارگران هم در شکل و فرم و سازماندهی دیگه ادامه پیدا کرد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.